بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. وصحح بما عندك يقيني. صحبت در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق به علامات یقین رسید، یا علامات صحت یقین. عرض کردیم در یه روایت معتبری چند علامت برای صحت یقین ذکر شده. علامت اول این است که شخص موقن به خاطر خوش آمدن دیگران خدا رو ناراضی نمی کند. کاری نمی کند که دیگران خوششون بیاد و خدا آن رو دوست نداشته باشه. می فرماید من صحت یقین المرء، من صحت یقین المرء المسلم ان لا یرضا ان لا یرضا الناس بسخط الله. این علامت اول بود. حالا اگر کسی موفق بشه این علامت رو در زندگی خودش دارا باشه، همه امورش رو خداوند متعال رو به راه میکنه. در یه روایتی دارد که شخصی نامه‌ای به امام حسین علیه السلام نوشت و ازش درخواست کرد که یه رهنمودی به او عنایت کند که خیر دنیا و آخرت رو داشته باشه. سأله لرجل سأله عن خیر دنیا و آخرت فکتب علی. حضرت در پاسخ نوشت بسم الله الرحمن الرحیم، اما بعد فإنه من طلب رضا الله بسخط الناس کفاه الله امور الناس. اگر کسی برای این که خدا رو راضی کنه مردم رو ناراضی کرد، یعنی عکس اون مطلب، طلب رضا الله به سخط الناس، مردم ناراضی میشن ولی خدا خوشش میاد. یه کار اینجوری، خداوند امور مردم رو کفایت میکنه، خدا یه کاری میکنه مردم هم راضی میشن، یعنی خیر دنیا و آخرت چه خدا، و هم خدا رو راضی کرده هم مردم راضی میشن. خیر دنیا و آخرت یعنی این دیگه، یعنی هم مردم از او راضی میشن هم خدا راضی میشه. و اما من طلب رضا الناس به سخط الله، عکسش اگر شد، برای اینکه دیگران خوششون بیاد خدا رو ناراضی کرد. و کله الله الی، خدا واگذارش میکنه به خودش، میگه خب برو خودت هر کاری میخوای برای خودت بکنی بکن. وقتی خدا کسی رو واگذار کنه به خودش، از حول قوه خدا کسی استفاده نکند، این هم بدبخت دنیاست و هم بدبخت آخرت. و سلام اینجا میگه فرمود بعد میاد و سلام. خب علامت دومش هم عرض کنیم دیگه از این بحث خارج بشیم. علامت دوم این است که این علامت اول یقین بود. علامت دوم این است که انتظار کمک مادی از دیگران نداره. انسان موقن اینجوری هست و چون انتظار مادی نداره، اگر کسی توقعی داشت از کسی و او بهش چیزی نداد، این چی میشه؟ ملامتش نمیکنه، نکوهشش نمیکنه. لا یلومهم علی ما لم یأتِ الله. هر چی انسان به خودش به انسان میرسه از جای خداست. هر چی انسان از ضرر و نفع به او میرسد، این در واقع علت العلل خداست. کسی که همه سررشته های همه کارها به دست اوست خداست. این که حالا کسی بهت نداد، قرار بود یه چیزی بدی ندادی، حالا بیاد ملامتش کنه، این میفرماد انسان موقن این کار نمی کنه. میدونه که این که بهش نرسیده خدا نخواسته بهش برسه. و لا یلومهم علی ما لم یأت الله، مردم رو ملامت نمی کند به اون چیزی که خدا به اونها نده. فإن الرزق لا يسوق حرص و حریص. بعد حضرت خودش توضیح میدهد رزق کسی که حرص بزنه رزقش زیاد میشه. ولا يرده کراهیت و کاره، اگه کسی ناراحت باشه و کراهت داشته باشه که چیزی به او برسه بخواد بهش نرسه، نه اینجور هم نیست. ولو احنا احدكم فر من رزقی کما یفر من المد لادرک او رزقو کما یدرکون. اگه رزقش یه چیزی قراره به شما برسه، فرار کنی از اون جوری که از موت فرار میکنی، یعنی اینقدر به طور جدی تلاش کنی که بهت نرسه بهت میرسه. اگه قرار باشه چیزی بهت برسه بهت میرسه. بی خودی کسی رو ملامت نکن، دنبال کسی هم نرو، ملتی کسی رو هم نکش. بعد حضرت فرمود ثم قال ان الله بعدله و قسطه و جعل الروح و الراحه فالیقین و الرضا. با عدل و قسط، بر اساس صفت عدل و قسطی که خدا داره، خود روح و راحت و روح و راحت رو، آسایش و راحتی رو در یقین و رضایتمندی از خدا قرار داده. و جعل الهم و الحزن فی شک و سخط، غم و قصه رو در شک و سخط و نارضایی از تقدیرات الهی قرار. به هر حال علامت دومش این است که انسان انتظاری از هیچ کس جز خدا نداره. انسان موقن میداند سررشته همه کارها دست خداست و انتظاری از کسی به انجهت ملامت نمی کنه کسی رو که چرا قرار بود چیزی به من بدی ندادی، قرار بود این کار رو بکنی نکردی، این خدمت رو انتظار داشته از کسی بهش این خدمت نشده، از اون ناراضی نمیشه، اون ملامت نمی کنه کسی، میدوند که قسمتش نبوده یعنی چیز بهش برسه. صلوات خدا بفرمایید. خب بس در ششمین موارد از مواردی بود که خمس به آن تعلق میگیرد. امام فرمودن زمینی که ذمی از مسلمان خریداری کنه این خمس داره، خود زمین هم خمس داره، نه عبائد زمین. این نظر امام بود. ما برای اینکه این مسئله مقداری روشن‌تر بشه، سخن علاوه بر روایتی که دلالت بر این معنا می‌کند، سخن ابو عبید رو نقل کردیم که اونجا این روایتی که ما داریم از امام باقر علیه السلام در چه زمینه ای صادر شده، فتوای عامه در اینجا چه بوده. سخن علامه در تذکره هم نقل کردیم. حالا مطلبی هم مرحوم صاحب مدارک، نوه شهید ثانی، نوه دختری شهید ثانی صاحب مدارک، ایشون کتاب مدارک از کتب معتبر و قابل توجه فقهی است. ایشون مطلبی که ایشون میگه ایشون رو هم نقل میکنیم، بعد بیم در معاصرین ببینیم نظر معاصرین چیه. خدمت رو عرض کنم که ایشون در کتاب مدارک جلد 5 صفحه 385 و 386 ابتدا، بعد از این که به این مطلب اشاره می کنند که زمینی که ذمی از مسلمان بخره خمس داره، می فرمایند که این حکم رو ذکره و شیخ و اتباعه، این حرف شیخ، فتوای شیخ طوسی است و کسانی که بعد از شیخ طوسی آمدند. اشاره به این که قبل از شیخ طوسی این مسئله مطرح نبوده. می فرمایند و حکل علامه فی المختلف عن کثیر من المتقدمین کابن الجنید و المفید و ابن عقیل و سلار و ابی الصلاح انهم لم یذکروا هذا القسم. اصلا اینها عده ای از فقهایی که متقدم بر شیخ طوسی بودند، اینها اصلا ذکر نکردند اشاره ای به این مسئله که زمینی که ذمی از مسلمان بخره، اینها نکردند. و ظاهرهم سقوط الخمس فیه، ظاهر اینکه چیزی نگفتن در این رابطه اینه که قائل نبودن. اگه قائل بودن که خمس داره، خب باز بگن دیگه، چون نگفتن این نشانه این است که قائل اعتقاد به این فتواشون این نبوده که این خمس داره. البته اینکه ایشون اینجا میگه که مفید، حالا بعد تو صحبت‌های بعدی عرض می‌کنیم که نه، مفید مطلبی رو گفته در این زمینه این ظاهرا ندیده بودن حرف مفید رو، سایر آقایون درسته. و بعد ایشون آقای صاحب مدارک میگه و مال الیه جدی قدس سره فی فواید القواعد، در کتاب فواید القواعد جد من یعنی شهید ثانی، ایشون هم همین قول رو قبول کرده، یعنی گفته که زمینی که ذمی از مسلمان میخره خمس ندارد. ایشون تمایل به این قول پیدا کرده استضعافاً در روایت الوارده به زاره. این گفتن گفته این روایتی هم که از امام باقر نقل شده، این روایت از نظر سند اشکال داره، بنابراین نمیتونیم چنین فتوایی رو بدیم، بگیم زمینی که ذمی از مسلمان میخره خمس داره. و ذکر فی الروزه تبعا للعلامه و المختلف انها من الموثق، ولی در کتاب روزه و شرح لمعه و خدمتتون عرض کنم مختلف گفته این روایت اونجا گفته ضعیف، اینجا گفته موثقه و هو غیر جدید، یعنی حرفشون درست نیست، حرف جدش رو رد میکنه که گفته یا ضعیف دونسته یا موثق دونسته. بعد میفرماد لان ما اوردناه من السند فی اعلی مراتب صحه، این بالاترین مراتب صحت رو داره با این سند. چه دیروز خوندیم همطور که ایشون میگه سندش بسیار سند خوبیه. بله فالعملو به ها متعین، عمل کردن به این روایت متعینه، طبقه ایش باز فتوا داد. ولی کن یه اشکالی، فقط یه ضعفی در اینجا هستش که میگه خلاکنها خالیتون من ذکر مصرف الخمس، در اینجا نگفته در این روایت نداره که مصرف خمس چی هستش. گفته اگه ما زمین اشترا من مسلمن ارزن فا این علیه الخمس، ارزمی بخواه، ولی که این خمس چیکارش کنن؟ آیا مصرفش مثل مصرف سایر خمسه یا اینکه مصرفش مصرف زکاته؟ چون بعضی اومدن گفتن که مصرف این خمس مصرف زکات هست که حالا در آینده در این زمینه صحبت خواهیم کرد. در ادامه میفرماید و قال بعض العامه ان الذمی اذا اشترى ارضا من مسلم و كانت اشتريه زوایه، همین مطلبی که قبلا هم خوندیم از ابو عبید هم نقل کردم، بعضی از عامه گفتن که اهل سنت گفتن ذمی اختی زمینی رو از مسلمان بخرد اشتریه باشه زعف علیه رو اش مضاعف میشه، یعنی چی میشه؟ اش میشه خمس و اخذ منه الخمس ولعل ذالک هو المراد من الناس. ایشون میگه شاید مراد این باشه که این خمسی که اینجا که گفت مصرف رو ذکر نکرده، شاید مراد این باشه که این مصرفش مصرف چیه؟ مصرف زکات هستش. و قال فی المعتبر علامه در معتبر فرموده و ظاهرو ان مراد الاصحاب ارض الزراعه لا ارض المساکن، اینم باز یه حرفیست که حرف امام ناظر به این بود که امام فرمودن که چی؟ امام فرمودن که فرق نمی کند زمین زراعتی باشه، مزرع باشه یا مسکن باشه یا دکان باشه و امثال اینها باشه، حمام باشه و امثال اینها باشه، اگر زمین مورد معامله هست، زمین مورد توجه هست. خدمتتون عرض کنم ایشون میگه که ولی کن آقای معتبر فرموده که ظاهرا مراد اصحاب زمین زراعتی است، لا ارض المساکن، زمین مسکنی نیست. و هو جید، چون آیه علامه فرمودن حرف درستی است که ظاهر اصحاب اینه که زمین زراعی باشه نه زمین مسکن و امثال اونها باشه. لانه المتواده، میگه از این که فرموده ایما زمین اشترا من مسلم ارزن فان علیه الخمس، تبادر میکنه زمان زراعی. بعد میفرد و جزم الشارع به تناولهی لمطلق الارض، آقای شارع یعنی همین شهید ثانی در مسالک گفته است که این روایت شامل میشود، این حدیث شامل میشود لمطلق الارض سوا اون کانت بیازن هیچی روش کاشته نباشه یا مشغولتن به قرصن او بناین مسکن باشه یا زراعی باشه باغ باشه، عملا به اطلاق این برای عمل کردن. و خب ایشون خودش میفرد به هوا ضعیف، این حرف ضعیفی هستش که بگیم که غیر زراعی رو هم میگیره، ظاهر زمین زراعی هستش، ایشون اینجوری میخوان بگن. خب اینم حرف خدمتتون عرض کنم صاحب مدارک. اما در معاصرین آیت الله خویی با اینکه با توجه این که مبناشون این است که اینجا اگر یه روایت صحیح داشته باشیم در یه مطلبی راجع به یه موضوعی میتونیم حکم بدیم، حالا مشهور نظر داده باشه یا نداشته باشه، ایشون میگه مشهور متأخرین گفتن بعد از شیخ، روایت هم صحیح است، بهش ما فتوا میدیم، طبق این روایت فتوا میدیم. و فتوامون هم این است که به رقبه، مثل امام، به رقبه عرض، یعنی اگر زمینی زمی از خدمتتون عرض کنم مسلمانی خرید، خود یه خمس خود زمین رو واسه بده. ولی چند تا اشکال اینجا شده که این اشکال ها رو ایشون جواب میده. اشکال اول همون اشکالی است که شهید ثانی راجع به سند کرده که میگه اشکالش وارد نیست، همونطوری نوایی شهید ثانی هم گفتن که اشکال وارد نیست، سند فی اعلی مراتب الصحه هست، مشکلی نداره. اشکال دوم این است که تقیتا صادر شده این روایت. اشکال دومی که دیگران هم بعضی ها مطرح کردن این است که روایت تقیه، چون چرا؟ چون فتوای مالک که معاصر امام باقر علیه السلام بوده، فتواش این بوده که عشرین بگیره، یعنی خمس بگیره. این خمس، چون فتوای او این بوده که خمس بگیره، امام هم تقیتا مجبور بوده اینجوری فتوا بده. یه روایت هم بیشتر نداریم، این روایت هم همینه، این از باب تقیه صادر شد. آقای خویی این هم جواب میدن. جوابی که از این روایت، از این اشکال میدن این است که اولا مگه ما هر جا میتونیم روایت حمر بر تقیه کنیم؟ حمر بر تقیه در مصحف تعارضه، این روایت با چیزی معارض نیست، ما معارض نداریم. این روایتی هست میگه عرض زمی که هر زمی از مسلمان چیزی خرید باید چیکار کنه؟ خمسش بده. حالا فتوا هم اگه مالک هم همینجوری گفت، اگه مثلا ما گفتیم که یه روایت داشته باشیم نماز مثلا اینجوری بخونید، اهل سنت هم گفتن که همینجوری بخونید، ما میگیم که تقیتا صادر شده، این که تقیه نیستش که. اگر موافق با ما باشه، موافق با ما باشن که این حمله بر تقیه نمیشه که. حمله بر تقیه چیه؟ در جایی است که تعارضی در کار باشه، ما میایم میگیم که این روایت به خاطر اینکه معارضه با او هست حمله بر تقیه میشه. پس بنابراین اینجا تعارضی در کار نیست. علاوه بر این، اصلا مالک ایشون میفرماد که حرف آقای خویی هست، میگه سن مالک رو حساب کنیم، مالک ابن انس نمیخوره به معاصر بودن با امام صاحب، فتواش نمیخوره با امام که معارض با حرف، یعنی زمان امام صادق، این امام باقر این فتوا صادر شده. ایشون میفرماد که ان الروایه مرویتون عن ابی جعفر الباقر علیه السلام به اشتهار مالک بالفتوا انما کان فی عهد صادق للباقر علیه السلام. اینکه مالک ابن انس مشهور شده به فتوا دادن و یک مرجع تقلیدی شده در میان اهل سنت، این در زمان امام صادق بوده، در زمان امام باقر نبوده. چرا؟ میگه بعد میفرماید که شاهان لکی یقتضی اتقا، که امام صادق بخواد اتقا کنه، نه اصلا بچه بوده مالک در زمان امامت امام باقر، بچه بوده به تعبیر این، کودک بوده. بل لعله لم تکن له فتوا فی زمان، شاید اصلا هیچ فتوایی نداشته در اونجا. چرا؟ چون میگه فإن مالک تولد سنه 96، سال 96 متولد شده، ای بعد امامت الباقر به سنتین، دو سال بعد از امامت امام باقر، و وفات کرده سال 179، عمرش هم میشه 83 سال. ولی امام باقر علیه السلام سال 95 چیه؟ سال 95 امام شده، سال 114 از دنیا رفته. که میفرماد که نتیجه اینجور میشه، سن مالک در موقع وفات امام باقر علیه السلام 20 ساله، حدود 20 ساله بوده. البته این که میگه 96، ظاهرا کسای دیگر رو نگاه کردم 93، ظاهرا اشتباه تایپی هستش، 93 باز باشه. به هر حال مالک در موقعی که مالک ابن انس، موقعی که امام باقر از دنیا رفته 20 ساله بوده. خب 20 ساله که بوده، همون وقت هم که امام این روایت از او صادر شده، چه بسا چند سال قبل امام صادق، امام باقری حرف رو زده، حتی چه بسا اصلا بالغ هم نشده بوده موقعی که امام 20 سال هم باشه، یه آدم 20 سالی که مرجع تقلید نمیشه که بخوایم بگیم که این فتوا مقارنه با امام صادق بوده. امام باقر علیه السلام بوده. بنابراین هیچ وجهی برای این که بگیم روایت تقیه‌ای هست چیه؟ هیچ وجهی برای این که روایت بگیم تقیه‌ای هست وجود نداره. اشکال دیگه این است که اشکال دیگه‌ای که ایشون جواب داده این است که چرا سایر نو... این اشکال رو مرحوم چیز کرده، مرحوم قبلا هم داشته حاج غاریزای همدانی کرده که گفتن که میفرمان که در روایات حاصره گفتن که پنج تا منحصر کردن خمس رو به پنج چیز. خب این میشه یه چیزی علاوه بر اونها بشه. بنابراین اگر این هم زمین هم باشه، باز وقتی امام میگه خمس در چند چی هست، باز اینم بگه پس چرا نگفتن امام؟ جوابی هم که ازشون میدن که نه، ممکن است که یه روایتی چیزی بگه، یه روایت دیگه بیاد تغییرشون، از باب اطلاق و تغییر هستش. مثل اینکه میاد در روایت میاد میگه که مفترات روزه این دو تاست، یه روایت دیگه میگه یکی دیگه اضافه میکنه، یه روایت دیگه یکی دیگه میاد اضافه میکنه. خیلی از این موارد داریم که یه چیزی در یه روایتی منحصر میکنه به حسب ظاهر در دو چیز سه چیز، یه روایت دیگه میاد اضافه میکنه چیزی رو. این هم جواب اینو دادن. جواب این که کلمات اصحاب خالی هست از این، این هم اینجوری جواب میدن. بله میفرماد اما خلو و بقیت نصوص عن تعرض به هذا الخمس که کلمات القدما، مثل کلمات قدما هم که خالی است از این خمس، اجاره به این خمس نشده، فلعل وجهه ان بقیت الاقسام عامه لجميع البشر بناء على تکلیف الكفار بالفروع كالاصول. میگه ما همه واسه بدن بقیه، ولی که این یکی اول لخصوص المسلمین بناء على عدم تکلیف. یا اینجوری بگیم یا اینکه بگیم که برای همه مسلمین هست، سایر خمس ها، سایر اقسام خمس برای همه مسلمین هست بناهن علا عدم تکلیف. بنابراین که بگیم که کفار مکلف نیستن به فرو کما لعله الازهر، ایشون مثل یه نظرشون این هستش، ازهر میفرماد این هست که کفار به فرو مکلف نیستن مثل اصول، به اصول هست، ما عقابشون میکنن به اصول، هر چی میخوان عذابش کنن همونجا عذاب میکنن دیگه. به فرو تکلیف، وقتی میگه من اصل قبول ندارم دوباره بگی تکلیف دارید به فرو، اینجا ایشون میفرمایند که این ازهر این است که اینجور نیست. و اما هذا القسم فهو مخصوص بالذمی و لا مساس له بالمسلمین، این حکم مخصوص ذمی هست، اون چهار پنج تا برای همه مسلمان ها بود، این یکی مال ذمی هستش. بنابراین این رو حالا یه بار گفتن یا بقیه نصوص خالی هست اشکالی نداره. بل ولا به غیر ذمی من الکفار، سایر کفار هم این حکم ندارن. فهو حکم فی مورد مخصوص و مثله لا یستحق التعرض فی قبال سایر الاقسام و ذکره فی ادادها کمال اخبار. بالاخره ایشون میفرماید که اینکه نصوص خالی هست، فقها ها این رو نگفتن، این مال مخصوص ذمی ها هست، مخصوص همه کفار هم نیست. به همین جهت لزومی نداشته در کنار سایر مواردی که خمس هست این رو ذکر کنن. ایشون هم این جواب هم از این میدن. نتیجه‌ای که میگیرن این است که میفرمان که بنابراین ما قائل هستیم، آقای خوبی میفرمان که خمس به رقبه ارض، ظاهر روایت هم اینه که به رقبه ارض متعلق میشود نه به ابعاد ارض، به ابعاد زمین. این فرمایش آقای خدمتتون عرض کنم که آیت الله خوبی. حالا جوابی که امام دادن از این زمنن دادن، میگه به زور ازش میگیرن دیگه. حالا میگه خب میگه قبول ندارم، میگه قبول نه به زور ازش میگیرن. میگه امام اینجوری گفتن دیگه، اگر ما وظیفه حکومت بود این به زور ازش میگیرن. بعد خدمتتون عرض کنم که آیت الله سبحانی هم این مسئله رو به همین شکل مطرح کردن، چیزی که هست یه حرفی رو از نوفید نقل کردن و یه حرفی رو از مرحوم شیخ در خلاف نقل کردن که ظاهرش این است که میخواد بگه شیخ در خلاف، میخواد بگه به عواید، نه اونطوری که امام میگه، نه میخوان بگن که به عواید بخوره، به فواید زمین میخوره، نه به خود زمین. بنابراین اگر زمینی بود که فایده ای نداشت، زراعت نشد، اینجا خمسی بهش تعلق نمیگیره، به خونه، به زمین مسکن و دا حمام و دکان و اینها هم باز خمس تعلق نمیگیره. ایشون میفرمان آقای سبحانی از مرحوم شیخ مفید در مقنعه اینجور نقل میکنن: از زمی ازشترا، اینم حرف که عرض کردم که علامه در اونجا گفته است، مفید چیزی نگفته. چرا مفید گفته؟ چون ندیده بوده. عبارتش اینه: از زمی ازشترا من المسلم الارض فعلیه الخمس. زمی وقتی که از مسلمان زمین رو خرید، خمس بود، فعلیه فی هل خمس، در این زمین خمسه. و به هذه العباره عبر الشیخ فی النهایه و قال فی المبسوط ازشترا زمی و من مسلمن ارزن کان علیه فی هل خمس، که در این عبارت شیخ و عبارت مفید فی هم داره، یعنی در زمین خمسه، در رقبه زمین، ظاهرش اینه در رقبه زمین ایشون میخواد اینشون رو استعمال کنه. بعد میفرمایند که از عبارت شیخ در خلاف ظاهر میشود که ظاهر عبارت شیخ این است که خمس به عوائد میخوره، نه به زمین. در خطاب خلاف اینشون گفته: ازشتر از زمی ارزن عشریه وجب فی علیه فی هل خمس، واجب است بر او در این زمین خمس. و بهی قال ابو یوسف، همین نظر رو آقای ابو یوسف از فقهای عامه داره. فانه قال علیه فی هل عشران، در این زمین عشران هست. عشران دو عشت میشه چی؟ همون خمس میشه دیگه، دو عشت دو دهم میشه خمس. مبناش گوه آقای خویی دیگه، خودش قائل نباشه، ما که قائل هستیم که آره دیگه، بلی اینجور میشه دیگه، نتیجهش اینجور میشه. ولی که اگه گفتیم حالا امام میگه باز کرد دیگه، بله تو جمهوری اسلامی نمیدونم، بعید میدونم شده باشه. حالا امام اینجور میگن، حالا قبلش که حالا اصلا حساب کتابی تو کار نبوده. بله، ولی الان مشهور، الان فقهای فعلی شما غیر از آقای سیستانی همه دارن میگن خمس داره، همه میگن، یعنی به زور واسطش میگیرن، یعنی همین، یعنی به زور، از مثل مالیات که از کفار چجوری میگیرن، اینم همونجوری میگیرن، به زور میگیرن. آره دیگه اینجور میشه، نتیجهش اینجور میشه. اینم یه نظر هستش که اینم یه نظر هست. قال محمد علیه عشر واحد، یکی دیگه محمد حسن شیبانی گفته که یه عشر هست که یه دهم بهش هست، مثل همون زکات. ابو حنیفه گفته تنقل و خراجه، که اینه قبلا خوندیم. و قال شافعی لا عشر علیه ولا خراج، اینا را همه را قبلا خوندیم. حالا میخواد بگه، ایشون میخواد بفرماید که از کجای عبارت خلاف معلوم میشه، چون هم عبارت شیخ مفید هم فعلیه فی الخمس داشت، عبارت مبسوط هم کان علیه فی الخمس بود، اینجا وجب علیه فی الخمس، هر سه علیه فی الخمس، در زمین خمسه. شما از کجا میگید این عبارت عرض کنم که شیخ در خلاف ظاهر در عوائده؟ شون میفرماید که چون تشبیه میکنه حرف فرمایش خودش رو به ابو یوسف، اونها بر عوائد زمین قائل هستند نه بر خود زمین، معلوم میشد که نظرشون این است که در اینجا به عوائد قرار میگه. ما عرض میکنیم که اگه از اینجا اینجوری هست، پس عبارت همین شبهه در اون عبارات قبلیش هم میاد، ممکنه در عبارات قبلیش هم شیخ همین رو گفته باشه، ممکنه شیخ مفید هم همین حرف رو زده باشه، که حالا در اشکالات نهایی که قایم در جلسه بعد خواهیم کرد اینا رو یه خورده بیشتر باز میکنه.
بخشید اگر مثلا این زمین رو
خب خب بله اون چیز دیگه از اون قبلا گفتین ربطی به این بستر نداره. اگه خصی خمس نداده باشه باز بده این که قائل به خمس نیست. حالا بحث ذمی هستش که اصلا قائل به خمس، ولی اگه کسی خمس نداده باشه اونجا باز بده. اون قبلا گفتیم اینو خدمتتون عرض کنم که خب حالا بعد از این که ایشون این حرفا رو نقل میکند به معنای این روایت میرسد آیت الله سبحانی که در عبارت فقه ها اینا که خوندیم، شیخ مفید و شیخ طوسی، این چند تا عبارتی که آوردیم فیها داشت، یعنی در زمین خمس است، که امام هم و عده ای از فقه ها، یعنی مشهور فقه ها اومدن گفتن که در خود زمین خمس هستش. اینجا این رو چجوری روایت، اما روایت صحیحه فیها نداره. روایت نگاه کنید، روایت رو دیروز خوندیم، کلمه فیها در روایتی که شیخ مفید داره که ضعیفه داره، ولی کن در روایتی که ما خوندیم در اون روایت نیستش. اون روایت 12 چنده؟ 589. اونجا چیز نداره، میگه ایما زمین اشترا من مسلم ارزن فان علیه چی خمس، که اینجا دیگه فیها نداره، ولی در اون عبارتی که شیخ مفید نقل میکنه از امام صادق فیها داره. خب حالا در این روایت که معتبر هست نداره فیها، این رو چجوری معنی کنیم؟ بگیم که آیا این فیها یعنی در خود زمین، این که روایت فیها نداره این رو چجوری بگیم؟ بگیم خمس متعلق به خود زمین میشه یا به عوائد زمین میشه؟ شون میگه چند تا احتمال در این روایت هست، این روایت که فیها نداره. یکی این که مراد از خمس همون عشران من العوائد فیحمل علی التقیه، که هم رو بر تقیه بکنه. بعد اینشون همون جواب میدن که وچی برای هم به برتقیه نداره، همون جواب خویی رو میدن که قبلا توضیح دادیم. دومین احتمالی که داره میفرمان که برای حکم واقعی هست، تقیه ای نیست، ولیکن دفع مقصود عشران از عوائده، همونطوری که شیخ طوسی ظاهر حرف شیخ طوسی است در خلاف. میفرمان که اگر اینجوری بود، اگر مقصود از عوائد بود، اینجا چرا از عشرین تبدیل شد به خمس؟ اگر قرار بود که خمسش اینجا حکم زکات رو داشته باشه، باز همونطور بگه عشرین بگه. چرا گفتش خمس؟ که ما ازش استظهار کنیم این رو که مصرفش مصرف خمس هست. این که نیامده است که اینشون عبارتش اینه، لو کان المراد هازا لما کان وجه للعدول من العشرین الى الخمس و مصرف الاول هو مصرف الزکات دون مصرف الخمس، فلو کان المراد هو دفع العشرین چی میشه؟ من باب الزکات کان علیه در به ما یادار علیه عرفان. باز یه چیزی که معلوم باشه، این که گفته خمس معلوم شه مصرفش مصرف چیه؟ مصرفش مصرف خمسه. بس اینم قبول نکردن. بعد ایشون میان همون میفرمان که همون حرفی که امام زدن، که گفتن خمس به چی؟ به رقبه ارض، به خود زمین تعلق میگیرد. حمله ها علی ما فهمه الاصحاب، سومین احتمال نیست که حملش کنیم بر اون چیزی که اصحاب فهمیدن، من تعلقه به نفس رقبه، به خود رقبه ارض، ولعل وجه تعلق هو تقلیل. حالا چرا؟ حکمت این چیه؟ ایشون یه چیزی هم راجع به حکمت این، خودشون فتواشون این است که فتوای آقای سبحانی هستش که به خود رقبه عرض میکنه برخلاف فتوای آقای مکارم، یا خود زمین رو بگیرن یا پولشو بدن دیگه. یعنی خمس به خود زمین تعلق می سایر چیز که به اعیان تعلق میده، یا خود به خود زمین تعلق میده، یا یه پنجمشو بدن یا معادلشو بدن. اون وقت اینجا ایشون آقای مکارم میگن به عوائد تعلق میگیره. حالا ما هنوز نظر نهایی رو عرض نکردیم. ایشون می‌فرمایند که ولی امام و آی سبحانی و مشهور فقها میگن که به خود رقبه ارض تعلق میگیره. میگه حالا چرا به رقبه ارض تعلق میگیره؟ میفرماید که تقلیل و رغبت ذمی الى شراء اراض المسلمین، و اینکه اونها کم رغبت بشن. اونها بر چی؟ برای اینکه اراضی مسلمان لانتهاء الى ضعف این وقت حالا بذاری فرمایش ایشون تموم کنیم. لانتهای الى ضعف و تسلط الکفار علیهم فازه فلسطین المحتله، بله، فقط تسلط علیها الیهود من خلال شراء الاراض المسلمین منهم اولا و دعوت الیهود من اقطار العالم ثانیا، که اومدن یهودی ها خریدن زمین رو، بعد اومدن فلسطین اشغالی رو تشکیل دادن. همین اشکال شما هم هستش که خب اینا کافر بودن، اینا که زمین نبودن که اومدن خریدن که، ولی این اشکال اونجا، بنابراین اینجا اشکال هست. حالا نظر نهایی رو انشاءالله در جلسه بعد و جلسات بعد عرض خواهیم کرد. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.